أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. یه بحث مختصری پیرامون تعارض احوال، یعنی احوال وضع و احوال استعمال مطرحه. این بحث توسط مرحوم آقای آخوند به تبع بزرگان صاحب هدایت المسترشدین، صاحب فصول، تحت همین عنوان مطرح شده. منظور از تعارض احوال یعنی دوران بین اشتراک، تجوز، نقل، تخصیص، اضمار، نسخ، استخدام و امثال اونه. یعنی اگر مثلا بین این حالات، خب اشتراک یه حالتیه برای وضع و اون اینه که یک لفظ برای چند معنا وضع بشه. تجوز یه حالتیه برای استعمال. حالا اگر فرض کنید بین این دو حالت تعارض پیش بیاد، یعنی چی؟ یعنی ما مواجهیم با یه لفظی که مثلا سه معنا برای اون ذکر شده، ما نمیدونیم این لفظ به نحو مشترک لفظی برای هر سه معنا وضع شده، یعنی هر سه معنا معنای حقیقی هن، یا اون که علیکم السلام یک معنا حقیقیه، اون دو معنای دیگر مجازی است، یعنی برای اون دو معنا وضع نشده. پس اینجا تعارض پیش میاد بین دو حال. یه حال حال وضع، یه حال حال استعمال. تعارض پیش میاد بین اشتراک و تجوز. این که این معانی با اون معنای اول مشترکن لفظن، یعنی این معانی هم مثل معنای اول معنای حقیقی است، علیکم السلام، یا اون که این معانی معانی مجازی است، یعنی معنای حقیقی لفظ نیست. این حالا یه نمونه، یه مثال بود برای اینکه منظور از تعارض احوال معلوم بشه. خب ما در این موارد چه باید بکنیم؟ اگر امر دائر شد بین اشتراک و تجوز، یعنی بین یک حالی که مربوط به وضع، یه حالی که مربوط به استعماله، همچنین در بقیه موارد دوران پیدا کرد امر بین تخصیص و نسخ،
بین نقل، اینکه یه لفظی برای از یک معنای نقل داده شده، معنای جدیدی براش پیدا شده، وضع ثانوی پیدا کرده، یا نه این معنا همون معناست، مجازن تعارض بین نقل و تجوز پیش بیاد. اینجا حالات مختلفی متصوره، شاید بیش از 20 حالت در این بحث میشه تصور کرد، تعارضهای دو به دو بین همه این مواردی که ما ذکر کردیم. خب تعارض بین نقل و تجوز معلومه، یه معنایی داشته اول، در معنای دوم استعمال شده، اون معنای اول وضع شده بوده براش، اون معنا معنای حقیقی بود. این معنا ما نمیدونیم آیا استعمال لفظ در معنای دوم این هنوز محتاج قرینه است، هنوز با قرینه استعمال میشه، که اگر این چنین باشه این میشه معنای چی؟ مجازی. یا نه انقدر در معنای دوم استعمال شده که دیگه نیازمند قرینه نیست، معنای اول مهجور و متروک شده، یعنی که انه یه وضع تازه‌ای پیدا کرده. خب ما اینجا امرمون دائره بین نقل و تجوز، و قص علاهازا تعارضهایی که بین این حالات میتونه پیش بیاد. خب در این موارد چه باید کرد؟ در تعارض احوال چه باید بکنیم؟ مرحوم آخوند این بحث را در دو مقام مطرح کردن، یکی تعارض بین معنای حقیقی و سایر احوال، چون این یکی از اقسام مهم این تعارضاته. ببینید در تعارض احوال یکی از محوری ترین حالات چیه؟ حقیقته، یعنی این که این لفظ برای این معنا وضع شده، این که این معنا معنای حقیقیه، یعنی عمومی ترین و شایع ترین تعارض بین احوال تعارض بین معنای حقیقی با یکی از اون موارد، حالا یا تجوز یا نقل یا تخصیص یا نسخ یا استخدام، بالاخره یه طرف این دعوا معنای حقیقی است. تو این دعواها بالاخره به یه نوعی عمومی ترین و شایع ترینش پای معنای حقیقی در کار، لذا مرحوم آخوند در مقام اول اصلا راجع به این تعارض بحث کرده، تعارض بین معنای حقیقی و یکی از احوال دیگر مثل اشتراک و تجوز و نقل و امثال. در مقام دوم بحث مرحوم آخوند پیرامون تعارض خود این احوال با یکدیگر، بدون اینکه مسئله معنای حقیقی در کار باشه. مثلا عرض کردم تعارض پیش بیاد بین نقل و تجوز، این کاری به اون معنای حقیقی اولی که موضوع اون لهه نداره. خب ما در این تعارضات چه باید بکنیم؟ چاره چیه؟ اگر مثلا ما در جایی گیر افتادیم بین حمل یک لفظ بر معنای حقیقی یا معنای مجازی، گیر افتادیم بین حمل بر معنای حقیقی یا نقل، یعنی اون معنای حقیقی هنوز هست یا نقل داده شده به یه معنای ثانوی، اینجا چه باید بکنیم؟ مرحوم آخوند در رابطه با مقام اول می‌فرماید در تعارض بین حقیقت و غیر حقیقت قطعاً حقیقت مقدم. اگه ما یه جایی ببینید قرینه نیستا، فرض اینه یه جایی شک کردیم، امرمون دائر شد بین این که این معنا معنای حقیقی یا معنای مجازی، باید حمل بر معنای حقیقی بکنیم. و همینطور در سایر تعارضات در مورد مقام دوم چی؟ ایشون می‌فرماید در رابطه با مقام دوم، یعنی تعارض احوال لفظ با یکدیگر بدون اون که مسئله حقیقت در کار باشه، اینجا اقوال مختلفی مطرح شده. وجوه متعددی اینجا بیان شده. بعضیا اصالت و عدم قرینه را مثلا، یا اصالت و مثلا عدم نقل را، یا اصالت و عدم اشتراک را ذکر کردن. برای هر کدومم وجوهی استحسانن بیان کردن، یعنی دلیلی بر اعتبار این وجوه ذکر نشده. خب پس در مقام اول آقای آخوند گفتن چی مقدمه؟ حقیقت. در مقام دوم میگن اقوال مختلفی وجود داره، وجوهی ذکر شده، ولی اون چه که ملاکه ظهوره. ما باید ببینیم اصالت و ظهور چه اقتضایی میکنه. اصالت و ظهور پشتوانه داره دلیل داره. لذا ما باید ببینیم این لفظ با همه اونچه که در کنار اوست ظهور در چیه؟ ظهور در معنای مجازی داره، ظهور در نقل داره، ظهور در تخصیص یا نسخ داره. ما یه اصلی داریم به نام اصالت و ظهور که همه اصول لفظی هم به این برمیگرده. یعنی حتی در مقام اول که ما میگیم حقیقت مقدمه، اصالت الحقیقه را ذکر میکنیم، در واقع خود اصالت الحقیقه هم برمیگرده به اصالت الظهور. به عبارت دیگه اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه و امثال اینها همه مصادیق اصالت الظهورن. ما چند اصل لفظی عقلایی نداریم، ما یه اصل لفظی عقلایی بیشتر نداریم که اون یک اصل لفظی عقلایی همون اصالت الظهوره. اصالت الظهور یعنی اصل ظهور کلام متکلمه. وقتی اینو گفتیم باید ببینیم این کلام اقتضا میکنه حمل بر معنای حقیقی بشه یا مجازی. همون رو حمل میکنیم. این کلام مقتضی حمل بر نقل یا مجاز، همون رو حمل میکنیم. ما با وجود این اصل دیگه دلیلی نداره سراغ اصول دیگه بریم، چون همه اونها مصداق این اصلن. وجه حجیت ظواهر را هم در جای خودش بحث شده ازش. چرا ظواهر حجته؟ ها؟ شما در اصول خوندید بحث حجیت ظواهر رو گذروندید. چرا ظواهر حجتن؟ ها؟ خب عمده ترین دلیلی که برای حجیت ظواهر ذکر میکنن بنای عقلاست، سیره عقلاست. یعنی عقلا بناشون بر اینه به ظواهر کلام یکدیگر اخذ میکنن و اثر برش مترتب میکنن. اگه یه کسی به کسی برسه بگه امشب شام بیا خونه ما، این پا میشه شب میره اونجا، بهش میگه چرا اومدی؟ میگه خودت گفتی. این اگر برگرده بگه من منظورم از امشب مثلا یه معنای دیگه، شام هم منظورم یه چی، هر کدومو شروع کنه. اینجا عقلا به ظواهر کلمات این آدم اخذ میکنن، اثر برش مترتب میکنن. ترتب اثر یعنی چی کار میکنه؟ شب پا میشه میره خونش. این یعنی ترتیب اثر دادن. حجیت ظواهر یعنی این، یعنی اخذ به ظاهر کلام و ترتب اثر و ترتیب اثر بر اون ظاهر. خب هر کلامی به اقتضای خودش یه اثری برش مترتب میشه. بیز اینجورا مقامش مهمه، در مقام جد باشه یا هزل و شوخی. عرض به حضور شما، قرینه لفظی یا غیر لفظی او رو احاطه کرده باشه یا نکرده باشه. لفظی که استفاده میکنه لفظ مشترک باشه یا نه، همه اینا دست به دست هم میده یه چیزی به نام ظهور برای این کلام ایجاد میکنه و عقلا به این ظهور اخذ میکنن. بنای عقلا بر ترتیب اثر دادن به ظواهره و این بنا هم از طرف شارع مورد رد و منع قرار نگرفته بلکه امضا شده، چون بالاخره خود شارع هم رئیس عقلاست و به همین ترتیب با مکلفین گفتگو میکنه، گفتگو کرده. اون که ما داریم یه همچین اصل اصالت و ظهور، دلیل و پشتوانش هم همین بنا و سیره عقلاست. خب در تمام موارد تعارض بین احوال، چه تعارض بین معنای حقیقی و سایر موارد، چه در تعارض بین خود اون احوال با قطع نظر از معنای حقیقی، اون چه که ملاک و معیاره ظهور است. اصالت و ظهور مرجع تعیین تکلیف ما در تعارض احوال لفظ، چه احوال وضع چه احوال استعمال. خب این بحث خیلی اجمالی از این مسئله. فقط به یه نکته اشاره بکنیم که حالا فرق این که ما اصالت و ظهور را ملاک قرار بدیم یا اصالت و عدم القرینه را یا اصالت و الحقیقه را، این چیه؟ ببینید مثلا ما در مقام اول میگیم امرمون دائره بین معنای حقیقی و معنای مجازی. در این که معنای حقیقی مقدمه بحثی نیست، اما چرا معنای حقیقی مقدمه؟ میگن یه عده میگن به خاطر اصالت الحقیقه، ولی ما عرض کردیم علت تقدیم معنای حقیقی چیه؟ اصالت الظهور. ممکنه یک کسی بگه ما شک داریم اینجا این قرینه هست یا نیست، به اصالت و عدم القرینه اخذ بکنه. ما میگیم اینجا هم در واقع ملاک همون چیه؟ اصالت و ظهور. چه فرقیه بین اینها؟ اگر ما میگیم اصالت الحقیقه مصداقی از اصالت الظهوره، اگر میگیم اصالت و عدم القرینه یه مصداقی از اصالت الظهوره، خب چه فرقی میکنه؟ ما معنای حقیقی را به خاطر اصالت الظهور مقدم بکنیم یا به خاطر اصالت الحقیقه، چه فرقی میکنه این دوتا با هم دیگه؟ اینو دقت بفرمایید. ببینید فرقش اینه، اگر بنابر اصالت و ظهور گذاشته بشه و ما مستند به اصالت و ظهور بخوایم لفظ را حمل بر معنای حقیقی بکنیم، خب اینجا باید تابع ظهور باشه. ولو اون که در کلام یه چیزی وجود داشته باشد که محتمل القرینیه است، ببینید محتمل القرینیه یعنی یه لفظی در کلام وجود داره که احتمال قرینیتش را میدهیم ولی هنوز قرینیتش ثابت نشد. اگر کلام این چنین بود، مثلا فرض کنید کسی گفت رأیت اسدن که دهانش بدبو بود، خب این دهان بدبو احتمال داره قرینه باشه بر این که از این اسد رجل شجاع. اگر یرمی بود اون قطعی القرینیه بود، معلوم بود منظور از اسد چیه؟ رجل شجاع. اما این بدبوی دهان احتمال داره قرینه باشه منظور از اسد رجل شجاع، احتمال هم داره که اصلا قرینیتی نداشته باشه چون خود شیرم دهانش بدبوس. خب الان این محتمل القرینیه است. اگه ما بخوایم شک کنیم این اسد ازش معنای به اصطلاح حقیقی اراده شده یا معنای مجازی، البته حالا این در یه مورد موضوعی خاصه ها، ما در موارد کلی این بحث رو میکنیم، من حالا برای اینکه تقریبه به ذهن بشه دارم میگم. خب اینجا این کلام را ما به استناد ظهورش میگیم اصالت الظهور، ما تابع ظهوریم، ظاهر این کلام همون حیوان مفترس، یه حمله بر اما اگر بنا رو بر اصالت الحقیقه تعبدن بگذاریم، چون اصالت الظهور اگر پذیرفته بشه این یه اصل عقلاییه، اما اصالت الحقیقه دو احتمال درشه، یه احتمال اینه که این اصالت الحقیقه هم یه اصل عقلایی باشه به عنوان مصداقی از مصادیق اصالت الظهور. احتمال دوم اینه که اصالت الحقیقه یه اصل تعبدی باشد. خب اینجا با وجود محتمل القرینه بازم حمله بر معنای حقیقی میکنیم، اما اگر بنا را بر اصالت و عدم القرینه بگذاریم، چون گفتیم یه وقت به اعتبار اصالت و ظهور میخوایم این کلام رو بررسی کنیم ببینیم چیه، یه وقت به اعتبار اصالت الحقیقه، یه وقت به اعتبار اصالت و عدم القرینه. خب آیا اینجا اصالت و عدم القرینه در این مثالی که من عرض کردم جریان پیدا میکنه یا نه؟ ببینید اینجا اصالت و عدم القرینه حجت نیست. این تیکه رو خوب دقت کنید، چون اصالت و عدم القرینه احتمال وجود قرینه را دفع میکنه. اصالت و عدم القرینه در واقع کارایش اینه که اگر ما احتمال دادیم یه جایی قرینه ای در کاره ولی ما ازش خبر نداریم، احتمال میدیم قرینه ای بوده اما از ما مخفی مونده، این احتمال رو نفی میکنه. اصالت و عدم القرینه پس کارش چیه؟ نفی احتمال وجود قرینه. ولی در جایی که چیزی موجوده احتمال قرینیت موجود داده میشه، با اصالت و عدم القرینه نمیتوان احتمال قرینیت موجود را نفی کرد. پس چی شد؟ اصالت و عدم القرینه احتمال وجود قرینه را نفی می کند، نه احتمال قرینیت موجود را. چیزی که وجود داره هست، ما احتمال میدیم قرینه باشه، با اصالت و عدم القرینه نمیتونیم بگیم این قرینه نیست. لذا نمیتونیم با اصالت و عدم القرینه در چنین مواردی لفظ رو بر معنای حقیقی حمل کنیم. بله، اگه یه جایی ما احتمال میدیم یه قرینه‌ای بوده از ما مخفی مونده، خب با اصالت و عدم القرینه میگیم اصلا قرینه‌ای وجود نداره. پس ببینید در مثل این موردی که من مثال زدم، کارایی اصالت و عدم القرینه با اصالت و ظهور، با اصالت و الحقیقه فرق میکنه. ما اگر به اصالت و ظهور اخص بکنیم در مواردی که احتمال قرینیت یک موجود را میدیم، این مانعی برای ما ایجاد نمیکنه. ما به ظهور کلام اخص میکنیم. اما اگر بخوایم با اصالت و با حربه اصالت و عدم القرینه وارد بشیم، نمیتونیم به اصطلاح احتمال قرینیت این لفظ موجود را منتفی کنیم. مثال زدم من حالا اون، بله، یعنی در جایی که یه لفظی هست موجوده، ما احتمال میدیم این قرینیت داشته باشه، با اصالت و عدم القرینه نمیتونید این احتمال قرینیت را نفی کنی، بگی پس ما حملش میکنیم بر معنای حقیقی. چون اصالت و عدم القرینه چی رو نفی میکنه؟ احتمال وجود قرینه. یعنی این تو کلام نیست، این نیست. الان ما احتمال میدیم یه قرینه ای وجود داشته باشه که ما ندونیم، با اصالت و عدم القرینه اون نفی میشه، نه احتمال قرینیت موجود. فتح السلم ما ذکرنا کله، که چی آقا؟ که در تعارض احوال چه در تعارض بین معنای حقیقی و سایر احوال، چه در تعارض بین خود احوال با قطع نظر از مسئله حقیقت. به طور کلی میزان اصل ظهور، اصالت الظهور، اصالت الظهور معیار برای تعیین تکلیف. هر چی ظهور اقتضا بکنه، لذا دیگه نمیخواد هی دونه دونه این اصلها را نام ببریم، یکی یکی دلیل برای اثباتش بیاریم. نه، همه اونایی که دیگران گفتن، وجوهی را که همه برای ترجیح مثلا معنای حقیقی گفتن، مثل اصالت الحقیقه، اصالت و عدم القرینه و امثال اینها، اینا چی هن؟ به عنوان مصادیق اصالت و ظهور مورد نظره. اگرم به عنوان مصداق اصالت و ظهور نباشن، مثلا اصالت الحقیقه به عنوان تعبد پذیرفته بشه، باز فرق میکنه. بله؟ من فکرم سوال دارید. این راجع به این وقتی یه مطلب مختصری هم راجع به اصالت و عدم نقله که اونم حالا دانستنش بد نیست، چون خیلی اطلاع به اون زیاده، اون رو هم عرض میکنیم. ان شاء الله وارد بحث حقیقت شرعیه میشیم فردا ان شاء الله. الحمدلله.